درس خارج فقه استاد سبزندگان جلسه سوم سه‌شنبه 25 شهریور ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع بحث امروز تصحیح کنم یک امر اشتباه و غلطی رو که دیروز عرض کردم، و اون اینه که گفتیم اگر به اصالت و طهارت تمسک کنیم این اشتراط محقق سیستانی اثبات می شود. این اشتباه بود، این دلیل بر محقق سیستانی نیست اگر به اصالت و طهارت تمسک کنیم. این برای کسی است که در نهایت بخواد بگه از ادله طرفین ناتمام شد، نهایت عام چه خواهد شد، که حالا امروز توضیح بیشتری درباره این خواهیم داد. تلخیص و تنقیح، مطالبی که گفتیم تلخیص میکنیم و منقح بکنیم که روشن‌تر بشه. عرض میکنیم به این که مجموع ادله ای که برای تبعیت وجود داره همین روایاتی بود که خوندیم، عمده اونها و ما یعتمد و علیه همین روایات مبارکاتی بود که خوندیم. هیچ دلیل قاطعی بر تبعیت وجود نداره، یعنی دلیلی که قطع آور باشه، یک اجماع قطعی، یک سیره متشرعیه قطعیه، یا یک ارتکاز متشرعی قطعی، یا یک اخبار متواتره ناسه، یا یک خبر محفوف به قرائن ناس نداره. فقط همین روایاتی بود که گذشت. پس ما در ناحیه ادله داله بر تبعیت سرمایمون به تمامی و کمال همینی بود که گفتیم، همین چند روایت. و اما در ناحیه ادله داله بر نجاست ولد کافر، سه فرضیه یا چهار فرضیه در این ناحیه ممکنه وجود داشته باشه. فرضیه اول اینه که بگیم ما دلیل قطع آور یا اطمینان آور بر نجاست ولد کافری که پدرش، یعنی اون مسلم شده متکفل امورات اون نیست رو داریم. اجماع قطعی، تسالم، سیره متشرعیه که سیره متشرعیه قطع آور دیگه، یا ارتکاز متشرعه یا امثال اینها. بر این داریم که بابا کسی که اسلمه اون فرزندش ولو تحت تکفلش نباشد او نجس است. فرزندی که تحت تکفل اونیست نجس است. این فرزندی که تحت تکفل اونیست نجس است. یه ما همچه چیزی داشته. این فرضیه اول. فرضیه دوم اینه که نه، ما همچین امری که قطع بیاورد نداریم، ولی دلیل خاص و ویژه داریم برای اینکه در این صورت این ولد نجس است. در این صورتی که اون من اسلم متکفل امرش نیست، نجسه. دلیل خاص داریم، روایت خاص داریم. فرضیه سوم اینه که نه، هیچ کدوم از اون دوتا نیست، ولی مقتضای اطلاقات و عمومات ادله نجاست ولد کافر این است که ولد کافری که حتی اسلم احد و ابویه ولی اگر متکفل او امورات او نیستن این نجس است. به حسب اطلاقات و عمومات بگیم، این هم فرضیه سوم. ولی آقا دوم اینه که روایت خاص داشته باشه، میگه که روایتی میگوید ولد الکافر الذی اسلم ولم یتکفل هو نجسون اینجوری. ولی نه اطمینان رفت اون قسم اول، اینا فقط حجت هست. قسم اول یقین میورد، اطمینان میورد، قسم دوم یقین و اطمینان نمیاره ولی حجته، ولی در خصوص مورده، عموم اطلاق نیست، در خصوص مورده. فرضیه یه سوم اینه که نه عموم و اطلاقی داریم که دلالت میکنه بر این که این ولد کافر در این فرض نجس است. این هم فرضیه سوم. فرضیه چهارم این است که نجاست ولد کافر در این فرض مقتضای اون قاعده بقاء اشیاء، بقاء ما من شأنه دوام ما لم یحرز خلافه. قول به نجاست، مبنای نجاست این قاعده است که اون قاعده میگوید ما من شأنه دوام عادتن این باقی است ما لم یحرز خلافه. بله یعنی همون. حالا یا به نحو اماره یا به نحو اصل. اگر به نحو اماره باشه این قاعده اینو میگه، میگه چون معمولا این چیزها دوام دارن خود این اماره میشه و کاشف میشه بر این که اینم باقیه و یعامل معه معامله اماره کاشفه در سیره عقلا. یا اینکه نه این به عنوان اصل عقلایی است که این جور چیزا بنا میذارن بر دوام، نه به خاطر اماریت بنای بر این دارن، مثل فرمایش آقای آخوند در اصالت الاطلاق. آقای آخوند میفرماید هر وقت شک کردیم یه متکلمی در مقام بیان است یا نه، اصل عقلایی داریم. عقلا میگن انشاءالله در مقام بیان، چون معمولا آدم ها در مقام بیانن، حالا جایی هم اگه شک کردیم میگیم انشاءالله اینم در مقام بیان. کاشفیت ندار یه در هنگام شک دیگه، با اینکه شاکیم میگیم انشاءالله هست، با اینکه عقلا خودشون شاکن میگن انشاءالله هست. اینجا هم ما من شأن دوام عادتن عقلا میگوین باقن مالم یهر از خلاف او علا سبیل الاماره یا علا سبیل الاصل. خب پس اینجا هم بگیم که دلیل چهارم بر نجاست این ولد کافر که اسلمه، بگیم این قاعده است به عهد نحوین. پنجم، رای پنجم اینه که بگیم نه دست ما از همه اینا کوتاهه و به استصحاب نجاست بگیم این نجسه. مستند ما استصحاب نجاست قبل از اسلام این والدش باشه، قبل از اسلام والدش یا والدش این نجس بود، حالا که اونا اسلما یا یکیشون اسلما ولی متکفل امورات این نیست شک میکنیم، استصحاب بقای نجاست میکنیم. خب بنابراین ما نسبت به نجاست ولد کافری که اون من اسلما متکفل اموراتش نباشه پنج فرضیه داریم. بله آقا نه اون که طهارته، میگیم نجاست این، نجاست این وجهش چیه؟ ولد این ولد کافر نجاست این چی میتونه وجهش باشه؟ وجهش یکی از این امور خمسه است به نحو فرضیه، که یا ما یوجب العلم و الاطمینان من الاجماع و التسالم و سیرت القطعیت المتشرعیت و امثال ذلک باشه، که اون امر اول شد، یا دلیل خاص در مورد باشه که متعرض همین موضوع شده باشه و بگه آقا نجسه، یا عمومات و اطلاقات ادله باشه، یا اون قاعده دوام ما من شأن دوام باشه به نحو اصل یا اماره، یا استصحاب بقای نجاست باشه. این پنج اصلش این نمیشه. حالا تا ببینیم، خب این پنج، حالا این فرضیه ها رو باید حساب بکنیم. اگر فرضیه اول درست باشه که واقعا ما سیره قطعیه متشرعه، یه کسی بتونه ادعا بکنه بگه آقا ما وقتی به سیره متشرعه نگاه میکنیم از زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا ائمه دیگر این 200 سال، ما ببینیم بابا وقتی کسی مسلمان میشد ولو بچهش تحت تکفل او نباشه، او رو داده به عموش، داده به کسی دیگه، یا با مادرش مطلقه شده، با مادرش رفتن جدا هستن زندگی میکنن، اما دعوه همه این بوده که وقتی مثلا پدرش مسلمان شد اون هم مسلمان میپندارن و او رو معامله مسلمان باش میکنن، اگه اون بچه بمیره تو قبرستان مسلمان ها دفنش میکردن، اگه اون بابا بمیره برای او ارثشو به او هم میدادن، نمیگفتن اون کافر، کافر از مسلم ارث نمیبره و هاکذا، هم در باب میراث هم در باب دف و و و بقیه احکام اینا یک مسلمان می انگاشتن، سیره مسلم بر این بوده. خب اگر کسی اینو محرز بشه براش که این چنین بوده است، خب اگر این شد قهرن این اگر این شد که اون کارو میکردن، خب اسلامش ثابت میشه. اما اگر نه، بگه آقا سیره قطعیه این بوده که نه، میگن این تحت تکفل این نیست، نه ارث ازش میبره، نه در قبرستان مسلمان ها باید دفن بشه، این تحت تکفلش، اینا جدای از همه. خب اگه این امر قطعی و مسلم بشود دیگه ادله تبعیت کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اگه یا ادله تبعیت قصور داره از شمولش نسبت به این حالت که خب روشن، اگه ادله تبعیت هم لوخلیه و تبعه قصور نداشته باشه، ما باید به خاطر این دلیل رفعیت ارزو بکنیم. ولو ادله تبعیت گفتیم اطلاق داره خودش، یعنی ادله تبعیت قهرن قطعی که نبود، همین روایات بود، ولو اطلاق ظاهری داشته باشه که جر الولد و الى الاسلام یا اسلامه اسلامون لنفسه و لولده، اطلاق داره، اما ما باید رفعیت از این اطلاق بکنیم بعد از آن که فرضیه اول مفروض ماست، یعنی یک دلیل قطع آور یا اطمینان آوری داریم که او میگوید اگر تحت تکفل نیست نجسه. قهرن مقید اون اطلاقات میشه اگه اطلاقی وجود داره، اگر هم نداره که خیلی خب همین ادله مأخوذ است و در ادله تبعیتی وجود نداره. و قهرن دیگه اینجا هم دیگه جای تمسک به اصالت و طهارت و اینا نیست، شک نداریم که به قاعده طهارت مراجعه بکنه. خب بنابراین این درسته و اشتراط هم درست میشود، یعنی فرمایش محقق سیستانی که میفرماید باید تحت تکفل باشه، اگه نباشه نه، طبق این فرضیه درسته و استدلال تمامه. و آیا ایشون از این راه فرموده؟ لا ندری، چون مطالب استدلالی ایشون دست ما نیست. اما اشکال همین است که این خانه از پای بست ویران است، ما همچی فرضیه ای رو لا بینون ولا مبین، کجا همچی سیره قطعیه ای یا ارتکاز قطعیه ای یا اجماع مسلمی یا تسالم مسلمی یا سایر امور قطع آور و اطمینان آور داریم بر این مسئله؟ بنابراین این فرضیه اولا حکمش روشن، ولیکن ما این فرضیه رو قبول نداریم. اگه این فرضیه درست باشه اشتراط محقق سیستانی درست میشه. فرضیه ثانیه، فرضیه ثانیه این بود که در خصوص مورد روایت داشته باشه. اگر هم چیزی رو داشته باشیم، باز اگر گفتیم ادله تبعیت قصور داره، اطلاق نداره، بنابراین باز لابد نأخذ به کی؟ به همین دلیلی که داره میگه این نجسه، و باز اشتراط درست میشه. اگر هم اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه، چون این اخص مطلق است، دست گذاشته رو همین مورد داره میگه این نجسه، قهرن باید ادله تبعیت را تخصیص بزنیم یا تقیید بزنیم به واسطه این نص، و باز اشتراط درست میشه. بلکه نل اشکال اینه که به حسب استقرایی که کردیم و تتبعی که کردیم، لم نظفر به دلیلی که خاصه به مورد باشه و اینجور باشه. همچنین دلیلی در ادله به حسب تتبع ما وجود نداره. بنابراین این فرضیه ثانیه هم، ولو این فرضیه میتواند اشتراط رو اثبات کند مثل فرضیه اول، اما همچین فرضیه ای صحت نداره، وجود نداره. فرضیه سوم اینه که بگیم بله، مقتضای اطلاقات و عمومات که میگه ولد کافر نجسه، شمولش نسبت به این مورد هم هست. مثل کلمات فقها، کلمات فقها که گفتن ولد الکافر نجسون، خب اطلاق شامل میشه ولد کافری هم که اسلم احد و ابوی و اون من اسلم متکفل امورات اون نباشه، این ظاهر اطلاق میگیره. بله، ولد الکافر نجسون سواء اسلم احد و ابوی املا، خب ظاهر این ادله میگیره، کما اینکه بعضیا مدعی هستن و میفرمایند. خب اگر ما همچین دلیلی داشته باشیم، این فرضیه سوم واقعیت داشته باشه و همچین دلیلی ما و همچین ادله‌ای داشته باشیم، از اون طرف تارتن میگیم ادله تبعیت قصور داره نسبت به شمول این مورد، اطلاقی درش نیست، خب باز هم راه برای اشتراط درست میشه. چرا؟ چون اطلاقات دیگه این نجسه، دلیل تبعیت فرض اینه که قصور مقتضی داره، این مورد رو نمیگیره تا بگه این تبع اون من اسلمه و پاک میشه و طاهر میشه و همسان. بنابراین اخزن به اطلاقات و عمومات میگیم این نجسه، اگه بخواد پاک بشه باید تحت تکفل باشه. حالا این جای فروعاتی هم البته هست که آیا باید حین اسلامش تحت تکفل باشه یا اگر متعاقبا تحت تکفل باشه کفایت میکنه، مثلا اون وقتی که اون اسلام آورده تحت تکفلش نبوده، یه دو سال گذشته حالا تحت تکفلش واقع شد، اینا رو دیگه حالا قائل دامز الله مطرح نفرموده. اگر بخوایم ملتزم بشیم قهرن این فروعات بعد مطرح باید بشه. خب این اگر بگیم که ادله تبعیت قصور داره، اطلاقی نداره، باز اشتراط راهش باز میشه. ولیکن سبقه که گفتیم ادله تبعیت قصور نداره و گفتیم به حسب روایاتی که خوندیم قصور نداشت، شمول اطلاقش میگرفت. و اما اگر گفتیم که ادله تبعیت اطلاق داره، اینجا چی میشه؟ آیا تعارض میشه اینجا؟ از اون طرف اطلاقات میگه ولد کافر نجس است، عمومات میگه ولد کافر نجس است، سواء اسلم احد ابویش ام لا. این ادله تبعیت میگه که پاک میشه، جر ولدو الى الاسلام. خب اگر این حرف رو، اگر که قصور مقتضی نبود در ناحیه ادله تبعیت، باید چه بگیم؟ در اینجا باید گفت که ادله تبعیت مقدمه بر اون ادله است. چرا؟ للحکومه. در حقیقت ادله تبعیت حاکمه بر اوناست. چرا؟ چون داره میپذیره ادله تبعیت، ناظره. چون میگه وقتی که اسلامه اسلامون لنفسه و لولده، یعنی قبول داریم این قبل از این نجس بوده، قبل از این مسلمون نبوده، اسلام که اوورد اون نجاسته برطرف میشه دیگه، اون عدم اسلام، اون کفر برطرف میشه. مثل ادله سایر مطهرات، اون دلیلی که میگه از صبح اذا لا قدم یتنجس، با اون دلیلی که میگه اذا غسلت الثوب الملاقی للدم یتطهر، اینا با هم دیگه تعارض دارن. یا این روایتی که میگه اذا غسلت او یتطهر، بر اون حاکمه. توضیح میده میگه یعنی اون نجاسته تا وقتی است که نشوری، وقتی شستی دیگه پاکی. اینجا هم این روایت میگه که ما که گفتیم ولد کافر نجسه، یعنی تا وقتی که مطهر تبعیت محقق نشده، اما ای باباش و مادرش مسلمون شدن دیگه این پاکه. بله اشکالی نداره شما بگید تقییده، ولی لسان لسان حکومته، خلاف واقع میخواییم نگفته باشید، ولی شما بگو تقیید میزن. بله حاکم هم در عمل در بعضی از اقسامش برمیگرده به تخصیص و تقیید، در حقیقت لبن و روحن. آره. ولی لسان تقیید و لسان تخصیص در جاییست که خاص و مقید، ناظر به اون عام و مطلق نیست، نمیخواد او رو توضیح و تفسیر کنه، نمیخواد عمد او رو بیان بکنه، اون داره یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه، اما در این حال روش محاوره اینه که او رو به این تخصیص میزنم. اما در حاکم و محکوم یک لسان ادبی خاصه که ناظر به اونه، داره او رو تفسیر میکنه، او رو معنا میکنه، توجه به او داره، داره یه حرفی میزنه. در خاص و مقید لازم نیست توجه به عام و مطلق داشته باشه، اما در حاکم توجه به او داره و علی ذوء او حالا داره یه حرفی رو میزنه. این که داره میگه این یجر روحو، یعنی قبول دارم قبل از این اینجور نبود، ولی میکشونتش به این طرف، پس توجه به او داره که بله این قبل از این خودش و ولد هر دو در حیطه اسلام نبودن، در حیطه طهارت نبودن، قبول دارم، ولی با اسلام هر دو کشونده میشن به این طرف. نه نیست، نیست، جوره حرمت جلب میکنش، اگه اون جلب نگله اونم درست بود، درست؟ اصلا اکرام عالم ممکنه این نه استحباب داشته باشه نه وجوب داشته باشه، ولی فاسق اکرامش حرام باشه، لازم نیست به اون توجه داشته باشه. نه بازم اشکال، لا یجب، یعنی شما خیال نکن واجب کردم، واجب نیست، نه نه لازم نیست، نه. اما اگه اینجوری بگه، بگه که اون وجوبی که گفتم مال این نیست، درست؟ یا اینجوری بگه، بگه تا از این به بعد واجب نیست، اینجور اگه حرف بزنه معلومه ناظره، یعنی بله قبلا گفت از این به بعد، حالا که فاسق شد از این به بعد دیگه لازم نیست یا حرام است. اینا مربوط به لسان میشه. خب پس ادله تبعیت که در حقیقت داره یه مطهری رو بیان میکنه، اگر فرضیه سوم تمام باشه که ما عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم، خب این چی میشه در این صورت؟ در این فرضیه سوم این حاکم میشه و مقدم میشه. حالا اگر شما حاکم هم نفرمایید، این به خدمت شما عرض شد که مقید بفرمایید، مخصص بفرمایید، لا بأس. اما فنی بخوایم صحبت بکنیم، اینجا تعبیر صحیحش تعبیر حکومته. بلکه میتوان گفت که ورود داره نه حکومت. چرا؟ چون قبلا گفتیم پارسال مکررن این مطلب رو عرض میکردیم که ادله داله بر نجاست اشیا یه قید لبی داره. توضیح مطلب برای کسانی که حالا تشریف نداشتن پارسال مختصرا عرض میکنم. ببینید در عرف نجاسات و متنجسات اینجوری نیستن که وقتی یه چیزی نجس شد دیگه راه برون رفت نداشته باشه. هرچی نجس شد، هرچی متنجس شد، یه راه برون رفت داره که ازش تعبیر فقهیش این است که میشه با اعمال مطهر، با استفاده از مطهر، از اون حالت نجاست و کثافت آوردش بیرون. این تو عرف عقلا کثافات نجاسات در اعراف عقلایی همینجوره. در شرع مقدس هم کسی که یه مقداری با شرع آشنا میشه همینجوره، اینجا همینجوره میگه لباست نجس شد آب بکش، بدنت نجس شد آب میکشی، آب رو متحر قرار داده، خورشید رو متحر قرار داده، زمین رو متحر قرار داده، انتقال رو متحر قرار داده و و و و که حالا ما نهمین متحریم، میاد تا 16 متحر مثلا بعدن هم خواهد آمد. تو شرع هم همین جوره. این ارتکاز عقلایی و این ارتکاز متشرعی باعث میشه وقتی شاعر میگه که فلان چیز نجس است همه بفهمن یعنی نجس است مالم یا تهر، نه نجسان الى آخر الاباد، نه نجسان برای همیشه، این نجسان مالم یا تهر. پس بنابراین همه ادله داله بر نجاست اشیاء یا تنجس، همونایی که نجاست ذاتی است، این مادامی است که تغییری پیدا نکرده باشه، مزیری به او وارد نشده باشه، متحری پیش نیامده باشه، این قید داره. بنابراین اون اطلاقات عمومی که داره میگه ولد کافر نجسه یه قید داره، یه قید ناگفته یه لبی داره. حالا این روایات داره قیدشو بعد میگه آقا وقتی احد العمودینش مسلمان شد این متحر آمده، پس اون قید دیگه از بین میره، اون مالم یتهر بود، این طهر. بنابراین با این تعبد شر واقعا موضوع او از بین میرود. به این بیان ممکنه بگیم نه حکومت نیست، تقیید نیست، تخصیص نیست، بلکه چیه؟ وروده. خب اینجا من یه فتعمل در آخر این کلام عرض میکنم که حالا شما ببینید این فتعمل تدقیقی میشه یا تمریزی میشه. فتعمل که آیا میتونیم اینجوری بگیم وروده، این تقریر ورود بود که بگه حکومت نیست وروده، فتعمل. این هم مال فرضیه سوم و اما فرضیه چهارم. نه کدوم؟ نه 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 نه، این فرض اینه که این صورتو داریم میگیم. طب این صورتو ببینید، اون صورتی که کفیلش باشد که قتل متیقن دلیله، اون به حکومت درست. اما اونجایی که کفیلش نیست، اونجایی که کفیلش نیست، فرض اینه که این ادله تبعیت، ادله تبعیت داره شاملش میشه. نه ما گفتیم آخه شامل میشه دیگه، گفتیم ادله تبعیت یا قاصره، اگه قاصره حرف آقای سیستانی تمام میشه، و یا ادله تبعیت قاصر نیست. اگه ادله تبعیت قاصر نباشه که حق این قاصر نیست، همون جور که صورت تکفل رو بالحکومه او بالورود خارج میکنه از تحت اون ادله، صورت عدم تکفل هم اما بالحکومه و اما بالورود خارج میکنه. بنابراین درست نمیشه. منتها اینجا چیزی که هست این فرضیه سوم هم تمام نیست. یعنی ما در ادله اطلاق و عمومی نداریم که بگه ولد کافر نجسه مطلقا در تمام احوال، و به این سر محقق الخویی در بحث نجاست اولاد کفار و شهید و سعد قدس سره و خیلی و بعض دیگر از بزرگان تصریح کردن و حق مطلبم همینجوره به حسب ادله. دلیلی که ما بتونیم احراز اطلاق و عمومش کرده باشیم که همه اولاد کفارم بگه نجسن نداریم، و این کار یه خود آسون میکنه با برای کسانی که تو اروپا و آمریکا و خلاص در اون ممالک مخلوط با اینا زندگی میکنن. بچه ها همه دلیل واضحی برای این که بچه های اونا هم نجسن، نجاست ذاتیه نه عرضیه که حالا مزاولات و متنجسات میکنن، نه نجاست ذاتیه داشته باشن. این بسیاری از بزرگان و اساتین فقه اینا اشکال دارن، میگن دلیل واضحی برای این مطلب نداره. بله بالغ که شد درسته. لقید غیر از اینه، حالا تازه لقید هم اگه بچه باشه همینه دیگه، لقید که بالاتر از این نیستش که. اون لقید دارالکفر برای خاطر همین است که کفر و اسلامش غیر از نجاست و طهارت شد، ما نجاستشو داریم بگیم. ممکنه بگیم بله لقید دارالکفر کافره یا اون بچه کافره اما نجس نیست، چون دلیل نداریم کل کافر نجس. اگه چند لحظه که باقی مونده اجازه بدید من این فرضیه بعدی رو بگم که این تلخیص و تنقیح تمام بشه. و اما فرضیه چهارم، فرضیه چهارم این بود که مستند مادر حکم به نجاست ولد کافر اون قاعده ما من شأن دوام یدوم باشه، اون قاعده باشه، حالا یا به نحو اماره یا به نحو اصل. خب اینجا چی؟ اینجا هم تارتن اگه مستنه ما او باشه تارتن میگیم باز ادله تبعیت قصور داره، تارتن میگیم قصور نداره. اگه بگیم قصور داره ادله تبعیت، باز مرجع ما میشه چی؟ مرجع ما میشه همون قاعده. فقط در صورت تکفل میتونیم دست برداریم چون دلیل مسلم داره، در صورت که تکفل نداشته باشه نه. پس باز فرمایش محقق سیستانی درست میشه اگه بگیم ادله تبعیت قصور داره. اما اگه گفتیم ادله تبعیت قصور ندارد و اینو شامل میشه کما قویناه، گفتیم قصور نداره. خب حالا که قصور نداره ادله تبعیت میگه این پاکه، اون قاعده میگه نجسه، اینجا آیا بریم به طرف دلیل تبعیت یا اون قاعده؟ در اینجا باید حساب بکنیم اون قاعده دلیلمون چی بود بر کبرای اون قاعده؟ بنای عقلا بود. خب اگه بنای عقلا شارع به واسطه دلیل تبعیت این قائم بنای عقلا رو چه کرده؟ رد کرد. اینجا گفته نه، اون ما من شأنه الدوام لا یدوم، گفته پاک میشه. بنابراین نه بالحکومه نه بالورود نه به تقیید و تخصیص بلکه به رد. این روایات تبعیت داره این سیره عقلایی رو در این مورد رد میکنه. کبرا چرا؟ کبرا در اینجا حجت نیست، اون سیره در این مورد حجت نیست. اون سیره عقلایی که میگن هر چیزی که شأنه دوام هست باید بنا بگذاری که دوام داره، که یکیش هم نجاست همین ولد کافری باشه که اسلمه ولی تحت تکفلش نیست. خب اون قاعده میگه باید بگی این نجاست دوام داره، سیره عقلا میگه بگو دوام داره، یا به نحو اماره یا به نحو اصل. شاره میگه نه من اینجا میگم دوام نداره، اون نجاست میگم دوام نداره. پس شارع به اطلاق روایات تبعیت این بنای عقلایی رو چکار میکنه؟ رد میکنه. منتها آیا این کفایت میکنه؟ این که به اطلاقات روایاتی رد کنه کفایت میکنه یا نه؟ این مبنی بر اون مسئله اصولی است که آیا سیر عقلایی رو شارع میتواند به اطلاق رد کنه یا نه. این یک مطلب. دو، سیره عقلاییه رو میتواند به یه خبر واحد دو تا خبر واحد رد کنه یا نه؟ باید رادع هم وزن مردوع باشه. در کتب اصولیه و فقهیه بسیاری از جاها شما دیدید فقهای بزرگ و اصولیون فرمودن که سیره که یک امر مرکوز گسترده عمیق ریشه داره، اگه شارع میخواد اینو براندازه، اینو نمیتونه با یک کلام یا جایی تو گوشه کسی حرف بزنه سیره رو براندازه. مثلا شما میخواد که فرهنگ یه جامعه رو عوض کنید، تو خونتون نشستید یک کسی به شما مراجعه میکنه، تو گوشه اون میگید این کار خوبی نیست. هدفم هم از گفتن اینه که این جامعه رو عوض کنه. اگه جامعه رو عوض کنید باید صدها بار هزارها بار با کلمات مختلف با چه بگید. بنابراین با یه جمله گفتن و یه جا گفتن نمیشه. فلزاس گفتن آیون اگه یادتون باشه در بحث حجت خبر واحد، گفتن سیره عقلا به عمل به خبر واحده. خب اشکال کردن ده، گفتن این سیره مردوعه. به چی؟ به آیات ناهیه یعنی العمل به زن. اونجا چیزی جواب دادن؟ همین. گفتن این سیره فراگیر عقلای همگانی چجور میشه با یه اطلاق؟ ولو اطلاق کتاب، اطلاق قرآن چجور میشه رد کرد؟ پس بنابراین دو تا مطلب اینجا هست که اینا مبنای اصولی میخواد که کلان علی مسلکی و مذهبه. یک، این که با کمیت کم با یکی دو تا سه تا خبر واحد ولو سندش تمام باشه دلالتش تمام باشه با این میشه سیره رو رد کرد یا نه. دو، از نظر کیف با اطلاق میشه یا باید صریح باشه نص باشه. هر دوش محل کلام در اصول. البته اینجا هم قبلا عرض کردیم یه کلامی رو از سابقا تو بی نقل کردیم و باز هم بالا در طهارت هم عرض کردیم از مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه. ایشون یه کلام نقضی داره که اون کلام ما پسندیدیم. ایشون فرمودن که طهارتن شارع میخواد فرهنگی رو براندازه یا عوض کنه، این حرف رو درست، طهارتن فقط میخواد اعلام موضع کنه. خب این موضع من این نیست، من اینو قبول ندارم. موضع حالا میخواد شما عمل کن میخواد نکن، اون فعلا در مقام چیه؟ که موضعش رو بیان بکنه. اگه شارع میخواد موضعش رو بیان کنه، نمیخواد در مقام عمل براندازه، در مقام اجرا و براندازی نیست، در مقام موضع گیریست، آراء خودش رو میخواد فقط بیان بکنه. اینجا اشکال نداره، همونطور که بقیه چیزا رو به اطلاق میگه اینو به اطلاق میگه، همونطور که بقیه چیزا رو به یه خبر واحد حجت میگه اینم به خبر واحد حجت میگه. و این باز مسئله مهم نیست که اینا با هم خلط شده. ایشون میفرماید این اشکالاتی که در کلمات فقها و اصول اومده خلط شده با هم دیگه. اینها مقام ابراز موضع را با مقام اجرا خلط کردن. اگه واقعا میخواد اجرا کنه، براندازه، جامعه رو عوض کنه، یه فرهنگ رو تبدیل کنه، این درست، این هم کمن هم کیفن باید. اما اگه میخواد فقط اعلام موضوع بکنه، بگه به این حرفا رو قبول ندارم، نظر من این نیست، خب این اشکال ندارم. و در قوانین چاره اینو میخواد بگه. پس بنابراین علاوه بر که ما این حرف رو از ایشون پسندیدیم و حرف خوبیه، عرض میکنیم که چون ادله تبعیت اطلاق داره، این اطلاق اون سیره را لو فرزناها که اصلش رو اشکال کردیم، اگر اون سیره رو قبول بکنیم رد میکنه. بنابراین نظر، بنابراین دلیل بر اشتراط تمام نمیشه. علاوه بر این که خود این فرضیه هم گفتیم تمام نیست، چون قبول نداریم که نجاست در عرف این چنین باشه که به نحو اصل و قلائی یا به نحو اماره بگن چیزیست که اذا وجوده ید و مائل آخر، مادامی که احراز خلافش نکردی همچی چیزی نیستش. بنابراین فرضیه چهارم هم بحث شد، اما فرضیه پنجم که دیگه وقت گذاشت با سال دادم شهادا شنبه
چون اصلی که گفتی استثاب چه فرقی کرد؟ این یکیه شما من دست که بست دست دارم، این اصلی که در فرض چهارون گفتی فرقش دارم
مثل